اتفاقا صبح رفقا ما زنگ زدن تو مدرسه که
آقا اعلام کردن اعضای عمومی درس ها تعطیله.
اعضای عمومی آخه
دولت اعضای اعلام کردن تعطیل، اداره تعطیل نکرد.
خب نه همین جالبه که دنبال این میگردن اعضای عمومی هم درس تعطیل شد. ببین آقا چه منظمه بینش هست، یه هفته درس بوده باز همین بذاریم
بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر ناظرین صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی هذا من الان الى نهایه. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقدمه‌ای که در مقام جواب از تقریب مرحوم ها شیخ در درر که نقل از استادشان فرمودند مقدمه‌ای را ذکر کردند که اعتبارات چهارگانه‌ای که برای ماهیت در نظر گرفته شد، یکی اعتبار ماهیت من حیث ذاتها و نفسها، دوم اعتباراتی که در مقام مقایسه با غیر هست که در اینجا بحث ماهیت لا به شرط مقسمی و به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط قسمی مطرح بود. دیگه فهرست بار مطالب ارز کنم و فرمودند که این اعتبارات یه ثلاثه‌ای که به عنوان اقسام ماهیت لا به شرط مقسمی هستن، اینا با هم جمع نمی‌شن. بعد در ادامه بیان فرمودن این که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در عبارتشان داشتن که موضوع در باب احکام واقعیه ماهیت من حیث و ذاتها و نفسها هاست، یا به عبارت راحت تر ماهیت من حیثیه است، قابل قبول نیست. چرا؟ چون فرمودن عنوان موضوع که به میان میاد معناش این است که محمول دارد و محمول داشتن شی معناش این است که ملاحظه با غیر شده است. اگر موضوع است یعنی ملاحظه غیر، به همین بیانی که عرض کردم در میان است. اگر ماهیت من حیثیه است، در اینجا نه بحث عنوان موضوع بودن است نه لا موضوع بودن. ماهیت من حیثیه لا موضوع و لا لا موضوع. پس گفتن این حرف که ماهیت من حیثیه رو ما موضوع قرار میدیم با این مقدمه‌ای که ذکر شد قابل قبول نیست. اشکال دیگری که در اینجا داشتند این بود که اینا دیگه بحث کردیم قصدمان این هست که بتونیم این جمع کنیم مثلا این بحث را. اشکال دیگر این بود که فرموده بودن تقیید موضوع به تعبیر کلی عرض میکنم که همه فرمایشاتشان رو جمع کنن. تقیید موضوع به عوارضی که بعد از محمول پیدا میشود مستلزم خلف است. چرا؟ چون اگر موضوع است یعنی قبل از محمول باید محقق بشود. اگر اون چه که بعد از محمول عارض بر موضوع می شود اونا به عنوان جزء موضوع باشد، یعنی چیزی که بعد در مرتبه متأخره از محمول است او را آوردیم در رتبه موضوع قرار دادیم. مقتضای موضوعیت تقدم اونهاست بر محمول و مقتضای عرضیت اونها بر محمول تأخر اونهاست از محمول. نمیشود شیء واحد در لحاظ واحد نسبت به امر واحد هم مقدم باشد هم مؤخر باشد. بنابراین تقید موضوع، لذا تعبیر کردن از این اشکال به عنوان خلف، تقید موضوع به علم به حکم یا به جهل به حکم هر دو مستلزم خلف است و به تعبیری که عرض کردیم یعنی تقدم شیئی که متأخر است، یا به تعبیر تأخر شیئی که متقدم است. شیء واحد نسبت به معروض واحد نمی شود هم مقدم باشد و هم مؤخر باشد. در صورت دوم تعبیر فرمودن که موضوع عبارت است از شیء با توجه به جهل به او. این هم با این بیان گفتنی نیست. دقت کنید، این هم با این بیان گفتنی نیست. چرا؟ چون مستلزم خلف هست. پس خلاصه کلام این شد که در احکام واقعی دیر تشریف میاریم، مجبوریم که در احکام واقعی موضوع را ماهیت من حیثیه قرار دادن، عنوان موضوعیت با بودن ماهیت من حیثیه این دوتا قابل جمع نیست. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه لا موضوع اون ولا لا موضوع. این خلاصه کلام. کما این که قرار دادن این دیگه تقریبا یک صفحه فرمایش ایشان رو جمع میکند با این بیانی که عرض میکنم، قرار دادن عوارض محمول را از اجزا و قیود موضوع، این هم لایعقل است چون مستلزم خلف است به تعبیر ایشان. چرا؟ چون اگر جزء موضوع است، بعد یه جور عرض کردم، اگر جزء موضوع است باید مقدم باشد بر محمول، اگر پس از محمول عارض بر محمول می شود باید مؤخر باشد از موضوع به دو رتبه. چیزی که متأخر است قرار دادن او را در اجزاء موضوع لایعقل است، به تعبیر ایشان مستلزم خلف است. چون فرض موضوعیت اینه که مؤخر نیست و فرض عرضه و بودن اونها از عوارض محمول مثل علم به حکم، مثل جهل به حکم. جهل به حکم، علم به حکم پس از حکم است و حکم هم پس از موضوع است. پس بنابراین اینها رو ما نمیتوانیم بیاییم در مرتبه مقدم بر حکم و جزء موضوع قرار بدیم. این هم اشکال دیگری بود که بر اساس اون نتیجه گرفتن در محل بحث. پس خلاصه این فرمایش رو ما این راه حل رو نمیتونیم بپذیریم. حالا میگیم راه حل نهایی چیست؟ راه حل نهایی ایشان همون اول بحث فرمودن، نمیدونم خاطر شریفتان هست یا نه، حالا اشاره میکنیم انشاءالله که این راه ها رو اگر ایشان نپذیرفتن پس ما با چه باید بکنیم در جواب این رو بخیر. اون اشاره تن میگیم بعد شما مراجعه کنید به فرمایششان در اول بحث اصلا اشکال جمع بین حکم ظاهری و باقی از نظر تعلیقات تعلیق 57 میشه در اونجا بیان کردن. حالا یک اشکالی هست که دیروز وارد این اشکال شدیم. اگر کسی بگوید موضوع در حکم واقعی، اشکال از اینجا زنده میشود، شما حکم ظاهری را در موضوع حکم ظاهری بدون تردید حتی شما قبول دارین که در ظرف جهل به حکم واقعی است یا خیر؟ بگیم بله، در ظرف جهل به حکم واقعی است. پس جهل به حکم واقعی را جز موضوع قرار دادید یا ندادید؟ عرض بنده را حالا بعدا مراجعه این داری، وقتش الان نیست، ما اشاره کردیم که بعد قرار دادن حکم جهل به حکم واقعی را در موضوع حکم ظاهری، این را کسی منکر هست؟ کسی منکر شده؟ نه دیگه، هیچ کس منکر نیست، این که خیلی واضحه. حالا موضوع را در حکم واقعی شما چی گفتید؟ گفتید مطلق است دیگه، لذا با در دو صورت جهل و علم هر دو هست. اطلاق فرع تقیید است، به لسان مشهور مستشکل میگویم، یعنی جایی میتونیم بگیم شی مطلق است که امکان تقیید باشد. تقیید موضوع حکم واقعی به علم و جهل درست بود یا نبود؟ نبود دیگه. گفتیم چرا درست نبود؟ برای خاطر اینکه علم و جهل به حکم از عوارض حکم است، عوارض حکم متأخر از حکم است، چیزی که متأخر از حکم است که نمیشه جز موضوع قرار بگیرد. پس بنابراین حتی شرط موضوع هم نمیشه قرار بگیرد. بنابراین تقیید ممکن نیست. اگر تقیید ممکن نیست اطلاق معنا ندارد. پس چی شما میگید در باب حکم واقعی موضوع مطلق است؟ اطلاق فرع تقیید است. ببینید تقیید میشود کرد، اگه بشه تقیید کرد شما میتونید بگید مطلق است چون غیب نیست. اگر امکان تقیید نیست دیگه تعبیر به اطلاق هم نباید بیارید. چرا شما میگید موضوع در حکم واقعی مطلق است؟ این اشکال. جواب از این اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله میدن این است که میفرمایند به تعبیر بنده قیود بر دو قسم است. یک قسمش همینی که شما میفرمایید که امکان تقیید هست و تقیید نشده، این یک قسم. در این قسم که غالب موارد هم اینجوریست، در غالب موارد که تعبیر به مطلق میکنیم امکان تقیید هست ولی تقیید نشده لذا میگیم مطلق. اما در برخی از موارد که تقیید ممکن نیست، اونجا مطلق از باب عدم و ملکه نیست، بلکه نسبت مطلق و مقید به تعبیر مسامحی که در اینجا میگیم نسبت ایجاب و سلب است، نه نسبت عدم و ملکه. در باب ایجاب و سلب معناش این نیست که ایجاب در جایی باید باشد که امکان سلب باشد یا سلب در جایی باشد که امکان ایجاب باشد. در باب تقابل به نحو ایجاب و سلب اصلا گفتنی نیست این حرف، و ما نحنفی از این قبیل دوم هست نه از قبیل اول. لذا می فهمند، یعنی حاصل کلام اینه که بله در غالب موارد اینجوریست، ولی کی گفته است که همه جایی که تعبیر مطلق میکنیم باید از قبیل عدم ملکه باشد، از باب عدم تقیید ما من شأنه ان یغیر یا ما یمکنه ان یغیر باشد. نه، بعضی جاها هست که مطلق است در موردی که یمتنع التقیید، و ما نحن فی از مواردی است که ممتنع از تقیید. اینم پس بنابراین اشکالی که وارد باشد نیست. اشکال دیگر و اون اینه که اون که اونا که گفتن میگه غالب اوقات اینجوری است، ما دلیل خاصی نداریم که حتما باید اینجوری باشن. بذار عدم الغیب تارتن به نحو عدم ملکه است و اون را به ما نحو عدم سلب است، عدم ایجاب است، بین تقابل ایجاب و سلب است. چون غالبا اینجوری بوده توهم این شده است که حتما همیشه باید همینجوری باشد. نه، هیچ دلیل خاصی ما نداریم. اونها که میگن سلام علیکم باید حتما به نحو تقابل عدم ملکه باشد، دلیل باید بیاره. دلیل اونا باید دلیل، یا دلیلی نیست، عکسش هست. سلام علیکم. اشکال آخری که در اینجا شده، خوب دقت بفرمایید، اون اینه که دوباره میخواد همین اشکال رو زنده کنه، بگه نه ما دلیل داریم که هر جا بحث اطلاق هست تقیید باید باشه، امکان باشه، و اگر تقیید نشد میگیم مطلق هست. نه اینکه تقابل بین مطلق و مقید تقابل به نحو ایجاب و سلب باشد، نه، این اصلا هیچ جا قبول نداریم. شاهدش اینه که با مثال بیان کردن این اشکال را، ما میگیم رقبه مطلق است به لحاظ ایمان و کفر، لذا یمکنه ان یغیر بالایمان و یمکنه لا یغیر بالایمان، که میگیم مطلق است، تقییدش به ایمان که صحیحه دیگه. حالا آیا رقبه چه مؤمنه چه رقبه کافره هر دو محکوم به حکم هستن یا نیستن؟ اگر مطلق شد، مطلق را به معنای جمع القیود گرفتند. ازا در جواب این میگه خوب دقت کنید، میگن معنای مطلق این است که همه قیود باید باشند. لذا وقتی میگیم رقبه محکوم است به وجوب عتق، یعنی رقبه مؤمنه هم یجب و عتقه و رقبه کافره هم واجب العتق است. پس هم این طرف قید حکم دارد و هم طرف مقابلش. پس بنابراین اون شی با جمیع قیود محکوم است به حکم. پس شما ولو اینکه اطلاق را به اون معنایی که معنا کردید بگیرید، باز هم یعنی بحث تقابل رو شما با تقابل ایجاب و سلب گفتن مشکل حل نمی شود. چرا؟ چون این حرف در صورت خوب است که ما مطلق را به معنای این بگیریم که فقط ذات شی محکوم به حکم باشد، ذات مع الغیب محکوم به حکم نباشد. و حال اون که در باب مطلق اینجوری است، وقتی ما میگیم رقبه مطلق است، یعنی هم رقبه مؤمنه حکم دارد هم رقبه کافره. این مستشکل میگه خب اگر هر دو حکم داشتن، در ما نحنفی هم باید با هر دو غیب حکم باشد، یعنی هم با ظرف علم به حکم و هم صورت جهل به حکم. و آن که تغییر نه به علم معقول بود حسب کلام شما چون خلف بود، و نه تغییر به جهل صحیح بود چون اونم مستلزم خلف بود. فعلاهازا تغییر نه به غیب علم معقول است، نه تغییر به غیب جهل معقول است. و حال اون که جهل به حکم در موضوع حکم ظاهری عقد شده است، خب جهل به حکم در صورتی می شود اصلش که اصل تقیید به جهل به حکم در باب حکم واقعی امکان داشته باشد، که در اونجا میگویید در موضوع مقید نیست به هیچ یک از این قیدین، در حکم ظاهری میگید مقید شده از جهل به او به اصطلاح در موضوع حکم ظاهری. خب حالا حکم ظاهری ما مشکلی نداریم، جهل به حکم واقعی قید باشد براش، اما در جهل به حکم واقعی میشود نسبت به حکم واقعی تقیید کرد؟ معنای شما گفتید نمیشود قید ندارد، میگیم نه، معنای مطلق بودن این است که هم در ظرف علم اون حکم هست، هم مقیدن به جهل اون حکم است. و حالی که تقیید موضوع حکم واقعی نه به علم معقول بود نه به جهل، پس این اشکال تنها در رابطه با تقدیر به مطلق نیست. شما الان اسمش هرچی میخواید بگذارید، ما روی اسم حرف نداریم. پس این که میگید موضوع حکم واقعی مطلق از این عوارض عارضه بر بعد از آمدن محمول هست، این در صورتی میشود بگیم مطلق که معنای چون اگه گفتیم مطلق است، معناش این است که یعنی با همه اون قیود حکم هست. از جمله قیود چی بود آقا؟ علم به حکم. از جمله قیود چی بود؟ جهل به حکم. باید در کلتا کلا صورت علم و جهل حکم باشد و این لایق قله است. اشکال جواب این اشکال یک کلمه و اون اینه که شما مطلق رو به معنای جمع القیود گرفتید، حالی که مطلق به معنی رفض القیود هست. بله اگر از باب جمع قیود باشد همینجوری که شما بیان کردید میشود و اشکال دارد، ولی مطلق کی گفته معنیش این است؟ مطلق این است که شما اصلا کاری به قیود ندارید، نه اینکه همه قیود رو بیاورید. معنای مطلق رفض قیود است، یعنی قیود نیست، دفع میکند قیود رو، از اول آمدن قید رو جلوگیری میکند. حالا نیامدن قید این مال استحالتی ذات هم مثل ما نمفی، یا نه امکان دارد و نیاورده باشد مثل باب رقبه، اون فرق ندارد. لذا هر جا که قید نیامد ما میتونیم بگیم مطلق است. نه بعضی جا میشود قید بیاد و نیاوردن، این متعارف و غالب اینه، و برخی از موارد امکان تقیید نیست مثل ما نمفی. در هر دو صورت وقتی رفض القیود شد، چه از باب این که نیاورده اند با امکان آوردن، یا از باب این که نمیشود اصلا قید را بیاورن، در هر دو صورت تعبیر به مطلق میکنیم، پس مواجه بینشکار هم نمیشه. اینم مطلب دیگری که در اینجا بیان شد. بعد از بیان این مطالب در رد فرمایشات مرحوم ها شیخ در اینجا می‌فرمایند، در مثالی که زده بودن دیروزم عرض کردیم، ما شرب توتون را که مجهول الحکم هست، حکم بر شرب توتونی که مجهول الحکم هست، آیا می شود ما با این مقدماتی که گفتیم محکوم به دو حکم بکنیم؟ یکی از اون دو حکم بر ذات شرب باشد و دیگری بر شرب به واقع مجهول الحکم، این امکانش هست؟ میفرمایند چرا؟ چون اونجایی که حکم بر شرب توتون به عنوان مجهول الحکم هست، شما موضوع را ماهیتی چی قرار دادی؟ به شرط شیء. اونجایی که حکم را میخواید ببرید روی شرب توتون به عنوان ذات او، ماهیت لاب شرط قسمی است. دقت کنید، لاب شرط قسمی است، چون لاب شرط مقسمی که تعین ندارد، باید یکی از این اقسام باشد. ماهیت لاب شرط قسمی، ماهیت موضوع شیء واحد هم به نحو ماهیت لاب شرط قسمی لحاظ بشود و هم به نحو لاب به شرط شیء لحاظ بشود، این معقول نیست. پس این مشکلی است. بنابراین در مورد حکم ظاهری ما دو تا حکم نداریم. خب میگید این که پس در حقیقت شما دفاع کردید از مثل مرحوم شیخ. چرا؟ چون ایشان میفرمودن که اجتماع حکمی نیست. شما با این بیان قبول کردین که دو تا حکم نیست. میفرمود بله، ولی معنای کلام ما این نیست که حل اشکال به بیانی باشد که مرحوم شیخ طائری رضوان الله علیه فرمودند. این چندین اشکال داشت که اینا رو عرض کردیم. پس حل اشکال چیست؟ ما مجبوری چون فاصله زیاد شده است اجمال اون چیزی را که در سابق ایشان بیان کردن را عرض بکنیم. بنابرای طریقیت که ما معزلی نداریم آقا. اگر امارات و طرق طریق باشن دیگه جهل حکم که نشده است. طریق معناش این است که راهی را شارع برای ما معین کرده است برای رسیدن به واقع. اگر ما از این راه رفتیم و عمل بر طبق این راه کردیم به واقع رسیدیم، واقع منجز است در حقه. به واقع هم نرسیدیم، معذوریم در مخالفت با واقع. این یکی دیگه دو تا حکم ما نداریم که بگیم بحث جمع بین حکم چجوری میشود. اما بنابر سببیت در این صورت این اشکال وجود داشت. ایشان با مقدمه ای که من دیگه اونا رو نمیخوام اعاده بکنم، فقط خلاصه کلام رو عرض میکنم، در اونجا داشتن یک جمله فرمودن که حکم جعل او برای چیست؟ اصلا شارعی چه رو جعل و حکم میکنن؟ بر این است که باعثیت داشته باشد، محرکیت داشته باشد یا زاجریت داشته باشد در باب نواهی. جعل حکم برای این است که جعل دائی و زاجر بشود. در کجا حکم دائیت دارد یا زاجریت دارد؟ صرف وجود موضوع برای حکم آیا کفایت می کند در دائیت و زاجریت یا خیر؟ ظاهرا اونجوری که در ذهن شما باید باشد و عرض می کنم فهمیدن کافی نیست. علاوه بر وجود موضوع چی را قید کرده بودن؟ وصول را. وصول میگیم، چون این وصول یک عنوان عام نیست که ما نزل منزلت العلم را هم شامل بشود. شما میگن باید علاوه بر وجود موضوع وصول هم باشد. حالا هر یکی از این دو قید که منتفی بشود محرکیت حکمم قطعا منتفیست، داعویت حکمم منتفیست، یعنی امکان ندارد محرک باشد. کلام صاحب کفایه و دیگران که به اختلاف رتبه و با حکم شعنی گفتن و اینها آمدن به میدان، اونا آقا چه علاوه بر اون اشکالات خودش، اشکال مهمش این است که حکم شعنی اگر ما بپذیریم که در مرتبه شعنیت این حکم وجود پیدا کرده است، امکان دعویتش هست، امکان ذاتیش هست. ولی ایشان میخوان بگن نه، اصلا نوبت به مرحله دعویت بعد از این نمیرسه. چرا؟ چون قوام امکان دعویت به دو چیز است: یکی وجود موضوع، دوم وصول حکم. صرف وجود موضوع کفایت نمی کند. ما میاییم در اینجا در مطلق موارد احکام ظاهریه حکم واقعی واصل است به مکلف یا غیر واصل؟ واصل نشده دیگه. اگر واصل نشده است حکم واقعی دعویت ندارد، زاجریت ندارد. اگر دعویت و زاجریت نداشت، تنها حکمی که در میدان و صحنه هست فقط حکم ظاهری است. پس بنابراین جمع بین حکم نمی شود در مورد جهل به واقع، چون حکم واقعی واصل نشده به عب، اون قید دوم امکان دعویت که وصول بود منتفی است. اگر وصول منتفی شد دعویت هم منتفی است. اگر دعویت نداشت ما یک حکم دائی یا حکم زاجر بیشتر نداریم و همون حکم ظاهری است و لاغیر. این خلاصه جوابی است. البته سه صفحه مطلب در اونجا بیان کردند. در تعلیق 57 مراجعه بفرمایید در اونجا تصریح دارن. عبارت چون اینجا عین این عبارت این هست: فرمودن لنا دعویان احداهما ترتب الحکم و ملاکهی، بله، ثانی و عدم و فعلیت الحکم الواقعی الا به فعلیت موضوعی و به وصوله. ای عبارت منظور بنده است لا به فعلیت موضوعی کماغیل که مرحوم ناینی رضوان الله علیه داره. پس بنابراین ایشان فعلیت حکم واقعی را به صرف وجود موضوع نمی دانند. پس فعلیت او که دعویت فعلیه داشته باشد یا زاجریت فعلیه متوقف است بر دو چیز: یکی وجود موضوع، دوم وصول. و در ما نحنفی چون وصول منتفی است از این راه مشکل را حل کرده. پس ما حکم واقعی نداریم در ظرف جهل به واقع نداریم. نه اینکه نه، یعنی در حق ما فعلیت نداره و و ما همینی میخواییم بگیم در ظرف جهل به واقع، مکلفی که جهل به واقع دارد حکم فعلی در حق او خصوص و حکم چیزها به اصطلاح ظاهری، و اما حکم شعنی که ایشان قائل نبودن. لذا نمیتونیم اینجا بگیم ایشان بیان از راه صاحب کفایه وارد بشود. اون علاوه بر این که مبنا مورد قبول نیست، اشکالات خاص خودش را داشت که در هر مورد اینا برای پس بنابراین راه حل برای رفع مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی این است که در ظرف جهل به واقع حکم واقعی فعلیت ندارد، و ایشان غیر از مرتبه فعلیت مرتبه دیگری که معلوم مرتبه تنجز هم بود که اون مرتبه فعلی من جمعی الجهات هست، در حقیقت از ناحیه مولا که فعلی مرتبه واحد است که فعلیت باشد مرتبه اخرای قائل نبودند، و لذا حکم فعلی در جانب حکم واقعی نیست. پس حکم واقع واحد فعلی در حق مکلف هم حکم ظاهری اجتماع حکمین نمیشود. و صلی الله علیه و سلم این تمام کلام است در مبحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مبحث آینده انشاءالله بعد از تعطیلات شما. صلی الله علیه و سلم.
Okay, thank you, John.